الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشكر حضوركم الكريم وخاطرين في بحثي عن بزرگان فرموده بودن خطابات قرآن مختص به مشابهین بوده، بر این اساس حتی تمسک به زواهر این خطابات برای افراد متأخره کار مشکلیه، زیرا طبعا کسی که در مجلس خطاب حضور داشته سخن با طرف حاضره، کسی که بعد از 100 سال خواهد بیاد او مخاطب نبوده و در نتیجه متکلم با شخصی که بعد از 100 سال بنا هست وجود پیدا کنه سخن نمی گفته و بنابراین اگر ظواهر کلام برای شخص مشافه حجت بوده، نمیتوانه برای کسی که در اون زمان وجود در خارج نداشته و معلوم بوده این ظواهر برای او هم حجت باشه. اصلا ضروری شاید برای شخصی قائل یا معلوم شاید کلمات ظهوری هم در معنای نداشته باشه، به اون صورتی که در مجلس تقاطر کلمات در معانی ظهور داشتن. شاید یکی از اسرار قول به انصلاح که گفتن در زمان ما باب علم و علمی هر دو منصده، یکیشم همین باشه که خب این ظواهر آیات و روایات برای افرادی که مثل ما هزار سال از اصل نزول قرآن و صدور روایات متأخرین، این ظواهر برای ما حجت نیست، منتها چون باب علمی منصده باید عمل بزن کنیم، میگیم خوب این کلمات در معانی که مضمون ماست و موجب زن ما و حکم الله میشود از این باب گفته شده، نه باب ظهوراتی که قدر متیقن همه اوغلا حجت میدانند. به هر حال این مسئله که مهمه به مورد اشکال هم قرار گرفته و دارای ثمره هم در فعل هست، اصولیین مطرح کردن. البته شاید مبدع قضیه محقق قمی رضوان الله علیه بوده. مرحوم آقای آخوند در کفایه بحث را 3 نحوه تصور میکنه. بفرمد این بحث که آیا خطابات مختص به مشافهین است یا شامل قائمین و معلومین هم میشود، یه وقت میخواهد این بازگشت بحث به این است که آیا تکالیفی که این خطابات متضمن اونهاست، آیا این تکالیف متعلق فقط به حاضرینه یا ممکن است که بگوییم این تکالیف مشترک به اختصاص به حاضرین نداره؟ وقتی مقصود از بحث اینه، مثلا فرموده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، یا فرموده است ای مردم حاضر لله علن ناصح جلبه من استقاعت یا احلم داول بیتر نمیمونه حالی که به صورت خطاب باشه یا نه به طور کلی عدده‌ای که متکفل بیان برای بیان احکام هست آیا این عدده در نظام بریم باشه و آیا این احکامی که در عدده وجود داره مختص است به خصوص حاضرین در مجلس تخاطب یا خیر این احکام که در رایات و ادلوار شده اختصاص به حاضرین نداره مرتب این نزاع در اینه که آیا تکلیفی که در این خطابات وارد شده است ممکن که متعلق به معلومین هم باشه با اینکه به صورت مشابه با جمعی صحبت کرده متکلم یا نه این تکالیف مختص به حاضرین فی المجلس به شامل قائلین فضلاً عن المعلومین نمیشه این یه بار که بگیم با گشت نظام بگیم این نزاع اگر این طور باشه میشه که نزاع عقلی ما بحث در دلالت لفظ فقط نمی کنیم بلکه بحث در این است که اگر مولا با جمعی که در مجلس او حضور دارند احکامی را اثبات کرد آیا این احکام می توانند مستقیماً برای قائلین هم حکم باشه یا برای غیر اصول برای معلومین هم این احکام حکم باشه ام لا این نزاع نزاع اهل لغوی نیست که ما بحث در نمی کنیم که آیا مفهوم لغوی این خطابات عبارت است از خطاب خصوص مشابهین یا مفهوم لغویشان خطاب مشابهین نیست بحث لغوی نیست بلکه بحث ما در این است که آیا می توانند چنین خطاباتی که مجمل به مشابهین فی المجلس آماده و متضمن تکالیف و احکامه آیا می توان گفت که این احکام و این دستورات برای قائمین هم طبق این عدد وظیفه است ام لا این تفسیر به لغت و تفسیر لغوی خطاب نداره روش روی اگر این دور طرح نزاع بشه که میشه نزاع در حقیقت عقلی این به خود پر واضحه که در مقام جواب عرض می کنیم که در مقام بررسی میگیم که بله اگر مقصود تکلیف فعلی در این خطاب ها باشه و معلوم شامل معلومی نمیشه اما اگر مقصود تکلیف فعلی نیست بلکه تکلیف انشائیه می توان شامل معلومی هم بشه مثلا فرض کنید که یک متکلمی حتی عقل داره صبح ده نفر از این عبید موجودن رو می کنه که این ده نفر عبید و می گوید ای بندگان شما وظیفه دارید که امروز مثلا فلان ساختمان را σωρού φωνή, βραχιόγου, φωνή των αμύσχων. Μπορεί να είναι κόρδο φωνή, βαθμάν χαμ αυτό που σκοτάνε αγιόνο αγιόν μόνα φωνή, γιατί άμπρε περνείς, βρίσκει να φλεπερνεί. Αγιόν μαξού, عمل فعلی به معنای بحث نحو العمل باشه و زد نه به معنی بازداشتن و زجر فعلی از داخل شدن غیر باشه و معلوم فعلیت تکلیف به فعلیت مکلفون بده مکلفون به این مکلفی که وجود در خارج نداره اون که فهم برش تکلیف فعلی نیست. پس بنابراین میگیم اگر مقصود از این خطابات فعلی به معنای امر و نهی فعلی به معنی بعث فعلی و زجر فعلی باشد و پر واضحه که فعلیت بعث و زجر مبتنی بر وجود مکلفه و اگر مکلف در آن زمان بعث و زجر وجود نداره طبعا که تکلیف برای او فعلی نیست. آیا اگر مقصود این مولا عبارت نباشه از بحث زجر فعلی بلکه مقصودش انشاء تکلیفه، مقصود مولا این است که انشاء کنه و ایجاد کنه لزوم حرکت برای تمیز کردن محل و ممانعت از داخل شدن دیگران. و اگر مقصود مولا تخاطب و تکلیف فعلی نیست بلکه مقصود مولا ایجاد تکلیف است برای هر مکلفی منتها به لسان خطاب میگه، اما مقصودش از خطاب اثبات تکلیف بر ذمه مکلفین و عبیده. اگر این باشه فهرن مانعی نداره که بگیم تکلیف مشترک حتی برای غایبی. ببینید از همین قبیله وقف بر بطون در مورد وقف کسی که وقف بر سلسله مثلا بطنن بعد بطنن می کنه این در حقیقت الان انشاء ملکیت می کنه بلکه متعلق ملک و مؤثر مالک بطول متأخر انشاء بالفعل ولی حصول ملکیت متأخر. این یک امر معقولی است که مولایی یا متقدمی بالفعل انشاء کنه وجود یا حرمت یا ملکیت را ولی متعلق حصول این وجود و حصول فعلیت وجود و ملکیت متأخر باشه مثل تکالیف به شرط متأخر. میگم وقتی که ظهر شد نماز بر شما واجبه انشاء تکلیف الان می کنم اما فعلیت تکلیف مربوط به دخول زواله. ما نحن فیه هم میگیم اگر مقصود تکلیف فعلی باشه ومعلوم معفروض معلوم مكلف بفعلية تكليف ليس چون وجود ندارد. اما اگر مقصود انشاء وجود و حرمت یا ملکیت یا سایر امور وضعی است، انشاء الان ولی حصول فعلیت منوط به شرط متأخر باشه، بگیم این کاملا امر معقول است و هیچ هم درش محدودی نیست. پس بنابراین عرض میکنیم اگر مراد از این بحث معنای اول باشه، در این مقصود این باشه که آیا خطابی که متکفل برای بیان احکام تکلیفی است، آیا این خطاب مختص است به مشاهدین املا؟ بگیم اگر مقصود از این بحث اینه که آیا این تکالیف به صورت فعلی مختص به مشاهدین جواب بره، زیرا اونهایی که وجود ندارن تکلیف برای اونها فعلی نیست. اما اگر مقصود از خطابات انشاء تکلیف به نحو قضیه حقیقیه، یعنی هر وقت مکلف موجود شد این تکلیف ارجعوا و اسجدوا و لله علی الناس حج البیت برای او فعلیه، اگر این مراد باشه بگیم بله و مسلم معلومین هم با مشابهین مشترکن و خود واضحه که شارع مقدس که قضایا را به نحو قانون و به نحو قضایا حقیقی جعل می کنه، خود واضحه که این احکام مستقیما برای همه اجیال وجود داره، به انشاء تکلیف برای همگان شده، منتها بعضی حالاً فعلی میشه براشون، دیگران هم هر وقت حاضر شدن برای اونها هم این تکلیف انشایی فعلی میشه. این بحث که روشنه. اما احتمال دوم این که مقصود از بحث در این که آیا خطابات مختص به مشاهدین است یا مشترک عامه، اگر مقصود این باشه که آیا عرض کنم حضورتون که مقصود اگر مقصود در بحث این باشه که آیا ممکن است مخاطبه با قائلین و محضومین تخاطب و گفتگو کردن مشابهی و خاطبی، آیا با محضومین هم ممکن است یا مخاطبه با محضومین ممکن نیست و قائلین توجیه خطاب به قائلین غیر ممکنه؟ اگر بحث در این باشه که آیا ممکن است توجه دادن خطاب را به کسی که در مجلس خطاب وجود نداره، یا توجیه و توجه دادن خطاب و مخاطبه با معلومین هم ممکنه؟ اگر این باشه باشن که قول واضحه که تازه به کسی که در مجلس هست اگر خوابش برده یا قابله، توجیه کتاب به شخص قابل در مجلس غلطه، حاکم است به کسی که قائمه و تاکر است به کسی که معلومه. چون تو اگر بخواییم ما باعثی خطاب کنیم و مخاطبه و سخن بگوییم و میخوان به اون تفهیم مراد کنیم و معلوم مخاطبه و توجیه خطاب به کسی که وجود نداره در مجلس قائمه یا اصلا هنوز به دنیا نیامده و با کسی که وجود نداره که تخاطب برده و مخاطبه برده و بحث داره که آیا ممکنه توجیه خطاب به معلومی یا ممکن نیست. این هم جوابش اینه که اگر مقصود توجیه خطاب به معنای توجه دادن مخاطب به مطلب باشه کسی که معلومه با اون نمیشه مخاطب کرد و نمیتوان به اون توجیه خطاب کرد. آری اگر مقصود از این توجیه خطاب عبارت باشه از این که ما در مقام مخاطبه نیستیم بلکه در مقام اظهار مثلا مظلومیتیم یا در مقام انشاء مثلا استغاثه هستیم، اگر این طور باشه مقصود از خطاب مثل ایا جولی نوما بالله قدیا یا با محمد و با علیا در مقام توجیه به مخاطب و روبرو شدن با مخاطب نیستیم که هرکنان الان مخاطب بشنوه، بلکه در مقام انشاء خطابی اما نه برای تفهیم فعلی مخاطب. اگر این مقصود باشه بگیم این معلومه، پس بنابراین که این ممکنه حتی برای کسی که قائم در مجلس یا در دنیا رفته. فرمود من کسی که بگه یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، حالا این بدتر گرفتار فریاد مسلمی نمیدنه، مقصودش کسی که در مجلس ممکنه مسلمانی هم وجود نداشته باشه اما در مقام اظهار عجب به استغاثه باشه و این توجیه درسته، دیگر این خطاب درسته. پس بنابراین دومین احتمال اینه که میخواد بفرمایید آیا توجیه خطاب و مخاطبه کردن با کسی که در مجلس حضور ندارد درست است یا نه؟ بگیم اگر مقصود توجیه خطاب به صورت مخاطبه کردن و مقصود ابراز اون مطلب به شخص مخاطب باشه، اون معلومه کسی که قابل هست نمیشه به اون توجیه خطاب کرد، فضلاً از کسی که معلومه. ولی اگر مقصود از تخاطب توجه دادن و توجیه کردن مخاطب به مطلب نباشه بلکه مقصود بیان مراد و استغاثه و امثال ذلك باشه که فقط انشاء می کنه خطاب را ولیکن نمیخواد به طرف به مخاطبه کنه، اگر این معنا باشه مسلماً محبوبه و برای شرطش هم حضور در مجلس نیست. پس این دو معنا این دو احتمال درست شد. در این دو احتمال حرف اول که دیدیم بله تحقیق شده، اسم اول که به صورت مخاطبه نه به صورت قضیه حقیقیه باشه مسلماً قابل قبوله و و اگر این که به صورت مخاطره باشه و بس هست خطاب توجیه طرف نباشه، این هم درسته. اما اندرن نزا در نحش سومه، امام سوم در این درس اینه که آیا عدات نزا یا عدات خطاب مثل اندر، مثل یا مثل مثلا الفاظی که وعد شدن برای مخاطبین، آیا این الفاظ که داخل می شوند بر احکامی مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، ما هم اصل اینطوری بکنیم که آیا از نظر لغت عرب درست است که لفظی که وعد شده برای ندا یا برای مخاطبه، آیا این الفاظ را میتوان برای غیر مخاطبین هم بکار گرفت و حقیقت است، یا استعمال این الفاظ برای غیر مخاطبین مجاز است و حقیقت نیست که پنج قول در اینجا ذکر شده؟ گفتن استعمال الفاظ خطاب برای مخاطبین، بعضی گفتن حقیقت، بعضی گفتن با تنزیل حقیقت، بعضی گفتن مجاز. حالا این مسئله بحث مهم این است که آیا الفاظی که برای خطابات وعد شده است، آیا میتوان اینها را برای به کار گرفت برای غیر مخاطبین ام لا؟ عرض می کنم در این قسم که قسمی که در حقیقت خطاب بر ندا در اینجاست، اینجا بگیم به این که اگر به نهج قضیه حقیقی باشه با اونجایی که به نهج قضیه خارجی باشه برداره. بیان مرحوم آینایی فرمودن به این که اگر به نهج قضیه خارجی باشه مسلمن موضوع متفنده با افراد خارجی صحبت میکنه و دیگه استعمالش در قائمین بلا معناست. این داره با افراد خارج صحبت میکنه و خطاب او هم همین افراد خارجی هست. اما اگر به نهج قضیه حقیقی باشه که در حقیقت هر وقت متکلم دارای شرایط مخاطب دارای شرایط شد به او هم تکلیف واقع شده باشه، میگه این درسته و مجاز نیست. مثلا که خطابات قرآن از این قبیله به نهج قضایای خارجیه نیست، بلکه به نهج قضایای حقیقیه است. اگر میگی یا ایها الذین آمنوا، منش که کل ما وجد فی الخارج رجل مؤمن یجب علیه الصلاة، ایشون خواسته بفرماید که پس فرق است بین این که قضیه خارجیه باشه داره مسیحیم خطاب کنه به عبد مولایی و عبید خودش که موجودند، این البته استعمال در قائمین نخواهد شد و نشده. ولی اگر به نهج قضایای حقیقی باشه که معنیش اینه کل ما وجده در خارج مستطیعون یجب علیه الحج، کل ما وجده در خارج مکلفون مسلمون یجب علیه اقامت الصلاة. فرمونده اگر اون نحوه باشه که قضیه حقیقی باشه، بعد خطاب کامل میشه هم حاضرین را هم قائمین را. درست اصلا موضوعتون که این توجیه را فرمایش آقای نائینیه، ولی حقیقت قضیه که در همه اینجا الفاظ برای خطاب خارجی برد نشده، بلکه برای انشاء خطاب، همونطوری که یادتون اگر باشه در عداق استفهام که مولی هشت معنا ذکر میکنه، آخون میفرمند اینکه نخیر تمام اینجاها وضع شده برای انشاء استفهام. حالا دعایی بر انشاء مختلفه موجب برای اختلاف در معنا نمیشه. آیا آخون بخوان بفرمایند اما در همین عرض میکنیم که آقا در این قسم سوم هم در اداب خطاب یا اداب ندا برای مخاطبه با فرد رد نشده، بلکه برای انشاء خطاب رد شده. منتها دائی در انشاء خطاب گاهی الزام ذهنی، گاهی دائی بر انشاء خطاب الزام عند حضور مکلفه.